ناماوران فرهنگ. ناماوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های ناماوران فرهنگ. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان زبان و ادبیات فرانسه باشیم و کسی که تخصصش به طور خاص اسطوره شناسی تطبیقی هست، جناب دکتر علیرضا قفوری، که دکتر قفوری عضو هیئت علمی گروه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد هستند و به صورت تخصصی هم در زبان و ادبیات فرانسه تحصیلاتشون رو آغاز کردن و هم در زمینه اسطوره شناسی تطبیقی در واقع تخصص دارن از دانشگاه استاندال فرانسه. ایشان کارشناسی و کارشناسی ارشدشون رو از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کردن و همچنان که اشاره کردم دکتراشون رو در سال 1391 دریافت کردن از دانشگاه استاندال و دارای مقالات پژوهشی و کتاب‌های آموزشی هستند در زمینه ادبیات فرانسه و مسائل مرتبط با اسطوره، که از جمله مهمترین آنها میتوانم به این دو کتاب اشاره بکنم. یکی کتاب مکتب‌های ادبی فرانسه هست که توسط انتشارات سمت منتشر شده و به زبان فرانسه هست و دیگری کتاب اسفندیار و آشیل، یک بررسی تطبیقی که در حیطه همون تخصصشون ادبیات تطبیقی و اسطوره‌شناسی تطبیقی قرار میگیره. به هر حال امیدوارم امروز با حضور جناب دکتر علیرضا قفوری عزیز بتوانیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده بیشتر با زوایایی از زندگی، تحصیلات و دوره‌های مختلف آموزشی ایشان بیشتر آشنا بشیم و در برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت با ایشان بحث‌های تخصصی‌تر رو پی خواهیم گرفت. جناب دکتر قفوری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
جناب عظیمی نژادان عزیز سلام عرض میکنم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان گرامیتون لازم میدونم قبل از هر چیز در گذشت خسرو آواز ایران استاد شجریان رو به همه دوستداران ایشون و همه ایرانیانی که قلبشون برای این سرزمین میتپه تسلیه عرض میکنم. برای من باعث افتخار در خدمتون هستم. امیدوارم که صحبتهای من مفید واقع بشه برای عزیزانی که علاقه من هستن. در خدمتون هستم.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1357 متولد شدید در شهر بروجرد. دوست داشتم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی از شرایط آن زمان بروجرد برای ما توضیحاتی بفرمایید، اینکه در چه خانواده‌ای زاده شدید و در واقع شغل پدرتان چه بود و چند برادر خواهر بوده و هستید.
بله، همونطور که فرمودین من در دوم شهریور ماه 1357 در بروجرد، شهرستانی از استان لرستان، به دنیا اومدم. پدرم کارمند شبکه بهداشت و درمان بروجرد بود و به غیر از من 3 تا برادر دیگه هست و من پسر بزرگتر خانواده، 4 تا برادریم. مادرم خانه‌دار و درباره شرایط اون موقع بروجرد من بعضن سر کلاس برای بچه‌ها تعریف می‌کنم که خیلی از اوقات در مورد مسائلی که مطرح میشه، بعضی وقتا سختی‌هایی که هست و یا یادآوری خاطرات درباره جنگ، ما جنگ رو با گوشت و پوست و استخوان در منطقه غرب ایران درک کردیم. خب طبیعتاً سالی که من به مدرسه رفتم، چون من تحصیلات دبستان، راهنمایی و دبیرستانم رو در همین شهر بروجرد به پایان رسوندم و با آغاز دوره دانشجویی به مشهد اومدم. دوران سختی بود به نظر من. وقتی که مرور میکنه آدم به حال دهه 60، دهه جنگ و زمانی که مدارس بعضن چند ماه تعطیل میشد و مجبور بودن مسئولین که مدارس رو تعطیل کنن به دلیل اینکه بروجرد به شوخی همیشه میگفتن که دو بار انگار سهمیه داره، یک بار با موشک میزدن و یک بار با هواپیما بمباران میشد، چون نزدیک بود. به هر حال میدونید که فاصله بروجرد با شهر کرمانشاه زمینی حدوداً 3 ساعت 340 کیلومتر و خب خیلی زود هواپیماهاشون به بروجرد میرسید و بمباران‌های خودشون رو انجام میدادن و برمیگشتن. و عرض کنم خدمتتون که موشک هم میزدن. من هیچ وقت فراموش نمیکنم که یک روز در مدرسه ابتدایی شهید نیازی که ما درس میخوندیم، فکر میکنم این چیزی که خدمتون تعریف میکنم مال اگر اشتباه نکنم سال 64 باشه، در اوج بمباران ها و یک مدرسه استثنایی در بروجرد بود که یک صدای انفجار مهیبی شنیدیم، با اینکه فاصله زیادی بود بین مدرسه ما با اون مدرسه استثنایی و به حال اولیای مدرسه تصمیم گرفتن که بچه ها رو بفرستن به خونه و بعد از اون هم دیگه چند ماه مدارس تعطیل شد و اون مدرسه استثنایی ها رو اون روز با موشک زدن. تصاویری هست امروز توی این کانال های اجتماعی، آدم بعض وقتا که نگاه میکنه واقعا سرسام آور، عجیبه که انسان میتونه به این درجه از وحشی بودن برسه. بچه های بیگناهی که من هیچ وقت فراموش نمیکنم اون صحنه رو که ما رو وقتی به خانه فرستادن، مادرم من و برادر کوچکترم رو که اون موقع 2 تا پسر بودیم دستمون رو گرفت و خونه ی مادر بزرگ پدر بزرگ و دیدم که پدر من نیم ساعت بعد، چون تو بیمارستان هم کار میکرد اون موقع، گریه کنان و سراسیمه اومد و نگران بود برای بچه هاش که آیا به هر حال اتفاقی نیفتاده باشه، چون رفته بود اون صحنه ها رو دیده بود و تا چند روز اصلا حال دگرگونی داشت. و خب ما اون روزها رو پشت سر گذاشتیم، روزهایی که جنگ بود، روزهایی که استراب بود، روزهایی که تعطیلی مدارس بود. من اسمشو گذاشتم سالهای سیاه دهه 60. و خب بعد از اون هم دوران راهنمایی شروع شد و بعد دبیرستان که حالا بعد لازم باشه من خدمتتون توضیح خواهم داد.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب دکتر غفوری عزیز. لطف کنیم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی از مدارسی که در اونها تحصیل کردید بیشتر بگویید. دبستانتون، راهنمایی و دبیرستان، اینکه در کدام مدارس سپری کردید دوران تحصیلتون رو، در 3 مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، و اینکه آیا در تمامی این دوران معلم یا معلم‌ها و دبیرانی بودند که مستقیم یا غیر مستقیم با آموزه‌های خودشون شما را در مسیر آیندتون، مسیری که می‌خواستید برید، به گونه‌ای هدایت و راهنمایی کنند و در آینده تحصیلیتون بسیار مؤثر بوده باشند؟
عرض کنم خدمتون که من عرض کردم که دوران ابتدایی متوسطه و دبیرستان رو در بروجرد به پایان رسوندم. دوره ابتدایی من دبستان شهید نیازی بود، 5 سال ابتدایی، و خب به خوبی به خاطرم هست که چه معلمای بزرگوار و عزیزی داشتیم. و بعد از اون دوره راهنمایی که بیشتر همین دورانی رو که خدمتون عرض میکنم که البته دوره راهنمایی دیگه تقریبا دوره بعد از جنگ بود، سالهای 69 تا 72، یعنی سال تحصیل 71-72 دوران راهنمایی بود، که اون در اون مقطع چیزی که تو ذهن من مونده در مدرسه باهنر، البته در دوره ابتدایی هم این اتفاق میافتاد و ما مدارس رو سه شیفته میرفتیم. من فکر میکنم دلیلش به خاطر اون افزایش جمعیتی بود که خب به هر حال متولدین 57 و بعد دهه 60 به یک بار زیاد شدن. و هیچ وقت فراموش نمیکنم که ما مثلا ساعت 8 تا 11 یک شیفت بود، 11 تا 2 شیفت دوم مدارس، و بعد راهنمایی هم همینطوری بود، و 2 تا 5 هم شیفت سوم، و بچه‌ها سه شیفته می‌رفتن، در نیمکت‌های 3 نفره می‌نشستن. و در دوره راهنمایی 2 تا تایم بود، در واقع تایم صبح و تایم بعد از ظهر، و گروه ها گروه بندی کرده بودن که اینا هر کدومشون ناظم و مدیر که فکر نمی کنم، ولی بیشتر ناظم های متفاوت داشت، و دبیرها هم در صبح و بعد از ظهر حالا به صورت چرخشی و بعضا هم متفاوت شرکت پیدا می کردن و حضور داشتن در کلاس ها. دوره دبیرستان من اولین ورودی نظام جدید بودم، نظام جدید آموزشی، و هیچ وقت فراموش نمی کنم که ما اون دوره ثبت نام انجام شده بودی، حالا گویا دیر رسیده بودیم، و چون برخی از دوستان من رفته بودن نظام جدید، من هم علاقه من بودم، و خب بعدن می گفتن که وزیر آموزش پرورش وقت، حالا گویا فردی رو که اون موقع فرستاده بودن فرانسه برای بررسی این نظام و اینکه ورودش به ایران، خود اون فرد گویا بچه خودش رو نگذاشته بود، که یعنی اینقدر تغییرش داده بودن نظام جدید رو، کتاب ها آماده نبود. ما عرض کنم خدمتون که یک دبیرستانی بود به نام دبیرستان امام رضا، و در بروجرد در یک نقطه این دبیرستان برای بچه هایی در نظر گرفته شده بود که احیانا مدتی از تحصیل باز مونده بودن، و خب سنشون دیگه به سن افرادی که باید در اون مقطع می بودن نمی خورد، بعضا بهش می گفتن یک دبیرستان شبانه، و خب خیلی دبیرستان قوی نبود، یعنی نام دبیرستان امام رضا وقتی می اومد همه کس شاید حاضر به ثبت نام نبود، بنابراین اومدن این مدرسه رو تغییر کاربری دادن و اسمش رو گذاشتن با همون نام دبیرستان امام رضا، نظام جدیدش کردن، و خب بچه هایی که حالا اومده بودن طبیعتا کاملا شرایط تغییر کرد برای این دبیرستان. به این ترتیب یک فضای فراهم شد که کسانی که میان وارد این مقطع میشن و وارد این فضای نظام جدید میشن بتونن با دانشگاه، با نظام واحدی، انتخاب واحد، به این ترتیب آشنا بشن، و خب دیگه وقتی وارد دانشگاه میشدن خیلی این فضا براشون ناآشنا نبود. فقط اتفاقی که افتاده بود این که متاسفانه برخی از کتاب ها آماده نبود، بعضا اساتید آشنایی نداشتن با مواد درسی جدید، و کتاب ها پایان خیلی وقتا تا نزدیک پایان سال یا پایان ترم تحصیلی دست اساتید و دانش آموزا می رسید، و این باعث می شد که خب طبیعتا آمادگی لازم برای امتحانات وجود نداشت، و در نهایت هم کنکورش واقعا کنکور عادلانه نبود، و همگان اونطور که باید و شاید به حقی که باید نرسیدن. عرض کنم که از دوران تحصیل طبیعتا من هم مدیون همه معلمین و اساتید بزرگوارم بودم و هستم، و خب طبیعتا بدون زحمت‌هایی که این عزیزان می‌کشیدن ما هیچ وقت نمیتونستیم در جایگاهی که الان هستیم باشیم. ولی راستشو بخواین من فکر میکنم که بیشتر نسبت به فضای آموزشی اون دوران، با توجه به شرایط تاریخی که خدمتون عرض کردم، من بیشتر گله‌مندم، منتقدم، دلایلش هم خدمتون عرض میکنم. ما در یک فضایی درس میخوندیم که خب به هر حال احساسم اینه که بچه‌ها، دانش آموزا، بعد در دوره راهنمایی و بعد در دبیرستان، اینها باید شانسی اتفاقی میافتاد که به هر حال بیان و بخواد استعدادهاشون کشف بشه، شکوفا بشه و اونطور که باید و شاید از اینها استفاده بشه. من هیچ وقت فراموش نمی کنم که در حالا چون به حال شنوندگان شما هم این برنامه رو گوش میدن شاید آموزنده باشه، در فرانسه به ما میگفتن که در مدارس اینها افرادی هستن که به هر حال میان و استعدادها رو کشف میکنن و با خانواده ها صحبت میکنن، مشورت میکنن و سوق میدن هر نفر رو، هر دانش آموز رو به اون سمت و سویی که در آینده فکر میکنن در اون موفق تر باشه. و بنابراین این بحثا نیست که باید حتما دکتر بشه، باید حتما مهندس بشه. اگر احساس میکنن این فرد میتونه سیاستمدار خوبی بشه، در آینده میفرستنش به سمت اکولهای خاص و مدارس خاصی که به هر حال پرورش میدن این بچه‌ها رو. و طبیعیه که بعد به همین ترتیب اتفاق میفته که یک آدمی مثل ایمانوئل مکرون در سن و سال 38 سالگی میاد و رئیس جمهور فرانسه میشه، چون قبل از اون هم وزیر دارایی بود و بسیار بسیار آدم موفق. خب به هر حال میدونید بودن در یک استان محروم باعث میشه که مشکلات چندین و چند برابر باشه و معلم های ما هم خب طبیعتاً با اون سیستم هایی که به نظرم میگه امروزه، حالا من الان اطلاع خاصی در مورد نحوه کار کرده نظام آموزشی در مدارس ندارم، ولی اون سیستم ها بعضا ناکارآمد و سنتی و قدیمی و خب البته ازدحام دانش آموز هم در کلاس ها بود. و اونچه که در ذهن من مونده، من خیلی وقتا برای خانومم بعض وقتا که به هر حال احساس میکنن که باید در تربیت بچه مثلا یه مقدار سخت گیر بود، من و به دوستان و اطرافیان میگم که واقعا به نظر من این مؤثر نیست. من بد نیست این رو چون به عنوان خاطره بعض وقتا سر کلاس‌های خودم هم برای دانشجوام هم تعریف میکنم براشون تکراری، عزیزانی که این برنامه رو میشنون، من هیچ وقت فراموش نمیکنم که من در ریاضیات، در فیزیک و حالا یه مقدار کمتر در شیمی خیلی ضعیف بودم. اصولا مغز من برای ریاضی ساخته نشده بود و فیزیک هم به همین ترتیب، شیمی هم حالا یه مقدار کمتر بهتر بود، ولی خب به اندازه ریاضی و فیزیک وضعیتش اونقدر بحرانی نبود. ولی در درس ریاضی باور بفرمایید زجر میکشیدم، یاد نمیگرفتم و هیچ کس نبود که شاید اون موقع تشخیص بده که این بچه به درد رشته ریاضی نمیخوره. اصلا حالا رشته ریاضی که هیچ، همون درس دروس معمولی ریاضیات هم در کلاس های ریاضی چیز زیادی یاد نمیگیره و باید کوچکترین نکات رو براش گفت و وقتی که اونها بیان نمیشد حالا به هر دلیلی، من یاد نمیگرفتم، بعد مورد مؤاخذه قرار میگرفتم. و دبیری داشتیم زنده باشه، چون به هر حال میبینم در این کانال های اجتماعی که بعضا بچه ها جمع آوری کردن و دوستان اون موقع دوران دبیرستان توی این کانال ها دور هم جمع شدن، میبینم هستن ایشون، انشالله که همیشه زنده باشن. و این یک انتگرال خیلی سخت پای تابلو مینوشت و من رو مثلا حالا به صورت شانسی از روی لیست میخوند و من میرفتم اونجا و خب طبیعی بود اصلا هیچی از این نمیفهمیدم و بسیار خجالت میکشیدم اونجا جلوی بچه ها و مورد مؤاخذه قرار می گرفتم که خب چرا این رو بلد نیستی و باید مثلا فرض بفرمایید که شنبه شما باید با پدرت بیایید دبیرستان تا ببینیم که اتفاق چرا اینطوری افتاد. و طبیعتاً اون دیگه شما میتونید تصور کنید که اون جمعه آخر هفته به ما چطور میگذشت و خب شنبه طبیعتاً بدترین روز هفته ما میشد و حالا به هر ترتیبی حالا سعی میکردیم که چون احیانا با مادر راحت تر بودیم و از عصبانیت پدر هم میترسیدیم، یک جوری با وساطت مادر کار رو راه مینداختیم. ولی هیچ وقت تا پایان دبیرستان این مسئله مشخص نشد که این بچه شاید اصلا استعداد ریاضی نداره، شاید ریاضی یاد نمیگیره، به هر حال مشکلی داره. و هیچ وقت کسی نفهمید که و یا کمتر مورد توجه قرار گرفت که در کلاس‌های ادبیات فارسی همیشه درس دستش بالاست، بهترین نمرات رو میگیره، حتی در درس‌های حفظی وضعیت خیلی خوبی داره، تحلیل میکنه شعرهای اون موقع فردوسی رو، شعرهای حافظ رو. و متاسفانه این فضا حاکم بود. من امیدوارم که دیگه امروزه این فضا نباشه و به این ترتیب دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ما به پایان رسید.
جناب دکتر غفوری، چه شد که برای ادامه تحصیلاتتون در دانشگاه شما زبان و ادبیات فرانسه را انتخاب کردید به عنوان رشته تحصیلیتون و در واقع میشه گفتش که از سال 1376 که در دانشگاه قبول شدید به مشهد رفتید و تحصیلاتتون رو ادامه دادید؟ آیا دبیرانتون یا برخی از آشنایان و در واقع دوستانتون به شما پیشنهاد دادن که این رشته رو انتخاب کنین یا اینکه علاقه شخصی خودتون بود؟ در ادامه اگر امکان داره توضیحاتی در رابطه با سیستم آموزشی حاکم بر دانشگاه فردوسی مشهد و در رابطه با رشته خودتون توضیحاتی بفرمایید، اینکه استاداتون چه کسانی بودن و چه درس‌هایی رو در اونجا آموزش دیدید و کدام استادها بیشتر بر شما تاثیرگذار بودن به لحاظ آموزشی و به هر حال به لحاظ بینشی.
درباره انتخاب رشته زبان و ادبیات فرانسه خدمتتون باید عرض کنم که خب طبیعتاً من زبان انگلیسی رو بسیار علاقه داشتم، برخلاف دروسی مثل ریاضی و فیزیک که خدمتتون سابقش رو عرض کردم، بسیار سریع می آموختم و این علاقه شخصی باعث شده بود که پیشرفت‌هایی هم در زبان انگلیسی داشته باشم در دوره دبیرستان. بد نیست یادی کنم از یکی از اساتید خوب دوره راهنمایی، آقای بازرگان، که واقعا به ما میاموخت و خیلی تاثیرگذار تشویق‌هایی که ایشون میکرد در زبان انگلیسی. و یک آموزشگاهی هم میرفتیم و آقای دکتر پرهام و آقای استاد سعید معظمی که الان هر دو در بروجرد به حال از اساتید با سابقه و خیلی خوب زبان انگلیسی هستن، اونجا از اونها من خیلی آموختم. و سال 76 من عرض کنم خدمتون که در کنکور سراسری که شرکت کردم، اون موقع اینطوری بود که ما قبل از این که اصلا رتبه ها بیاد حق انتخاب 100 رشته رو داشتیم و خب طبیعتاً مثل همه دانش آموزان اون نسل این رشته ها، چون من رشتم تجربی بود، با پزشکی ها شروع می شد، طبیعتاً به دندان پزشکی ها و همینطور می اومد پایین. من فکر می کنم انتخاب 60 و چندمم زبان و ادبیات فرانسه بعد از رشته های زبان انگلیسی، دلیلش هم خدمتون عرض می کنم. عید سال 76 ما یک سفری به مشهد اومده بودیم و خونه خالی پدری و بسیار خوش گذشت اون یه هفته 10 روزی که من مشهد بودم. بعد از سالها اومده بودم مشهد و راستش رو بخواین تصمیم گرفتم که بسیاری از رشته هایی رو که انتخاب میکنم بعد از تهران انتخاب دومم شهر مشهد باشه، علی‌رغم اینکه اصفهان مثلا به بروجرد 4.5 ساعت 5 ساعته و خب خود تهران مثلا 5 ساعت تا 6 ساعت زمینی هست. اگر فکر میکردم که اگر بعد از تهران نشد یکی از دانشگاه های به هر حال تهران رو نتونستیم قبول بشیم، به مشهد بیام. و فارغ از این که خب به هر حال مشهد دور هست، رفت آمد بسیار سخته و خب اون موقع شاید به دلیل اون عید نوروز خیلی خوشایندی که گذرانده بودیم اینجا با خانواده، برای من علاقمند شده بودم که مشهد بیام. دلیل انتخاب رشته فرانسه این بود که من دو تا از عمه‌هام، یکیشون در دانشگاه تهران و دیگری در دانشگاه علامه، همون موقع که من سال 76 قبول شدم، اینها البته یکیشون ورودی 72 بود اگر اشتباه نکنم، یکی 74، اینها دانشجویان زبان فرانسه بودن. دانشگاه تهران ادبیات میخوند عمه بزرگتر و کوچکتر در علامه مترجمی و بنابراین من آشنایی کافی داشتم و کامل با این رشته و میدونستم که در این رشته در خانواده ما هر کس که این رشته رو رفته در نهایت چیز خاصی نصیبش نشده، به دلیل اینکه خب به هر حال فضای اون موقع زبان فرانسه به ترتیبی بود که خب به هر حال لیسانسی و نهایتاً حالا اگر کسی فوق لیسانس هم میتونست بگیره دیگه تموم میشد. با این ذهنیت هم خانواده من رو راهی مشهد کردن که خب به هر حال شاید با یک علامت سوال. من وقتی که وارد مشهد شدم با ورود به دانشگاه فردوسی فضا کاملا تغییر کردم. میدونید که عامل موفقیت افراد میتونه دو تا فاکتور محیط جغرافیایی و بافت تاریخی باشه. من فکر میکنم که این شانس رو من داشتم که از هر دوی این مواهب در یک زمان مناسب بهره ببرم. من در سال طلایی 76، شاید دوره‌ای که به هر حال خب شرایط سیاسی کشور بسیار تغییر کرده بود، وارد دانشگاه شدم، فضا کاملا مشهود بود که تغییر کرده بود و داشت تغییر میکرد و همگان پذیرفته بودند که خب فضایی که در جامعه ایجاد شده بود به طبیعتا به نفع آگاهی و اندیشه بود. و بعد از اون هم مشهد به هر حال به عنوان شهر دوم فرهنگی ایران و از نظر جغرافیایی هم همینطور بسیار تأثیر داشت. خود دانشگاه فردوسی و دپارتمان پرقدمت و اساتید بسیار بسیار فرهیخته‌ای که اون دوره ما باهاشون مواجه شدیم، اصلا برای من مثل یک دوران رویایی و خواب و خیال بود، خواب و خیال رویایی. چطور آدم میتونست اون موقع سر کلاس‌های مرحوم دکتر شکورزاده بشینه و چشمانش به روی دنیایی که ایشون برای شما ترسیم میکرد باز نشه؟ چطور میشد از کلاس‌های نقد مرحوم دکتر پرتوی آدم بهره نبره؟ آقای دکتر وثوقی، مرحوم دکتر وثوقی با اون مهربانی که واقعا حد نهایتی براش نمیشد متصور بود، تا همین روزهای آخر حیات پربرکتشون ما بهره میبردیم از دانش و مهربانی ایشون، و اصلا این یک دنیای جدیدی شد برای من و طبیعتاً انگیزه‌ای رو که من داشتم چند برابر و مضاعف کرد. و اگر من همون و خب ترم‌های اول ما در خدمت سرکار خانم خزایی بودیم، ایشون با دانش فرانسه عمومی که داشتن مطمئناً ما رو آماده کردن برای اینکه نگاهمون نسبت به این رشته تغییر کنه. و خب من وقتی که وارد دانشگاه فردوسی شدم از همون ابتدا یادمه بعضن این مسائل سر کلاس ها هم مطرح می شد، حتی بعضی از اساتید مثلا می پرسیدن که خب شما از کجا اومدین، مسافت شهری که ازش اومدی تا اینجا چند کیلومتر؟ می گفتیم 1400 کیلومتر. خیلی واضح رک و روشن به ما می گفتن که اومدی خب مثلا چیکار کنی؟ گفتم اومدم اگر بشه تو این رشته درسی بخونم و موفقیتی کسب کنم. من هیچ وقت فراموش نمی کنم، این رو باز هم سر کلاس هم به بچه ها میگم، و یکی از اساتید به ما میگفت که واقعا فکر میکنی با این لیسانسی که شما بگیری کاری به تو میدن یا احیانا شما در نهایت میتونی مثلا گذران زندگی کنی؟ یعنی تا این اندازه من فکر میکنم حتی تو اون، من یادم در کلاس که وارد شده بودیم 5 تا آقا بودیم و 40 تا خانم، و خب خیلی از پسرها اون موقع بی انگیزه شدن. منتهی من به خاطر اون علاقه خاصی که به زبان داشتم اصلا این رشته رو از زاویه دیگه بهش نگاه میکردم و همیشه میگفتم که من باید این رشته رو تا جایی که امکان داره تواناییشو دارم ادامه بدم، و حتی اگر امکان باشه، اون موقع البته یک شاید رویای نوجوانی بود و بعضن هم موجب اسباب شوخی و خنده دوستان و کسانی که به هر حال دور بر ما بودن که بله اگر بشه این رشته رو مثلا در فرانسه آدم ادامه تحصیل بده، ولی خب اون موقع واقعا این آینده قابل تصور نبود. و دانشکده، چون من سراغ ادبیات که الان جهاد دانشگاهی شده، عزیزانی که در مشهد هستن میدونن دانشکده‌ای که برای ما این نگاه وجود داشت که خب در اینجا استاد غلامحسین یوسفی بودن، در این دانشکده علی اکبر فیاض بوده، در این دانشکده علی شریعتی درس داده، و طبیعیه که اصلا فضای دانشکده با ورود شما به اون محوطه اصلا کاملا فضا شما رو در بر میگرفت، و کتابخانه بسیار بسیار غنی که داشت، و واقعا من بهره بردم از کتابخانه دانشگاه فردوسی، از فضای روشنفکری اون موقع دانشگاه. یادم میاد حتی مثلا اساتید بزرگی مثل دکتر پاپولی یزدی و دیگران توی گروه‌های دیگه، گروه‌های جغرافیا، گروه‌های تاریخ، حتی گروه مثلا ادبیات عرب، بعضن با بچه‌ها با دوستان رشته‌های دیگه سر می‌زدیم و می‌رفتیم و عرض کنم که استفاده می‌کردیم از دانش اینها، و خب اینها همه به ما جهت میداد، به ما ایده میداد برای اینکه در آینده میخوایم چی کار کنیم. و واقعا فضای اون موقع دانشگاه فردوسی، چه از نظر عرض کنم که محیطی که درش واقع شده بودم، چه از نظر فکری، بسیار بسیار بر من تأثیر گذاشت و در آینده، در ساخت آینده من تأثیر گذار بود.